با سرها اون آیتم رعایت حقوق شهروندی و پیگیری حقوق شهروندی است. و اما بیشترین تأکید حفظ این حقوق در حقوق شهروندی در سند تحول برمیگرده به باز به نظارت بر ضابطین.
آقای دکتر خیلی من میبینم که هم پیامک هایی که ارسال شده و هم در سند تحول هم در قوانین که اجتماعی آقا جانلو هم اشاره کردن در رابطه با بحث ضابطین است، چون من فکر کنم یکی از نهادهایی است که خیلی مردم در ارتباطش هست و قانون‌گذار خواسته خیلی حمایت بکنه از مردم. اگر احیانا حالا ضمن تشکر از عزیزانی که به عنوان مقام ضابط دارن فعالیت میکنن، اما اگر احیانا مواردی هم وجود داشته باشه که نقض بشه، مثل که این حوزه خیلی مورد توجه قانون‌گذار بود، برای همین هم هست که مراجع انتظامی درون خودشون هم لحاظ شده. سوال این هست که 0914-9074-0919-9057 اعلام کردن که اگر حقوق ما نقض بشه توسط ضابطین، آیا واقعا قوه قضاییه حمایت از ما خواهد کرد یا خیر؟
ببینید، برای این که من رو به این قوه قضاییه تمام اختیارش قانونه. خب قانون چی میگه؟ قانون در ماده 63 آیین دادرسی کیفری بیان میکنه که تخلف از مقررات، چندی ماده رو میاره، میگه این قانون توسط ضابطین موجب محکومیت به 3 ماه تا 1 سال از انفصال خدمات دولتی. و ماده 570 که خب جوابای آجان رو فرمودن، یک زمانت اجرای قانونی قوی هست نسبت به موضوع در نظر گرفته شده. ما میگیم آقا چارچوب ما رو قانون تعیین کرده، هر کسی که نقض قانون کرده است در چارچوب قانون مجازات خواهد شد. و قطعا شهروندی که سوال میپرسد که اگر حق من توسط ضابط نادیده گرفته بشود، آیا قوه قضاییه حمایت میکنند؟ مثلا قوه قضاییه برای چی اصلا تأسیس شده است؟ در اصول قانون اساسی بیان شده یکی از اصول مسلمی که بایستی قوه قضاییه حتما رعایت کنه، تامین آزادی های مشروع مردمه. قوه قضاییه واسطه که اینجا اگر کسی
اگر حقوقش نقض بشه انجام بشه. خیلی ممنون آقای آقاجان، شما بفرمایید. بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران در رابطه با دغدغه و سوالاتی که شنوندگان مطرح کردن.
خواهش میکنم. ببینید، حداقل میتونم خدمتتون عرض بکنم که بنده به عنوان کسی که الان دارم این کارو انجام میدم، یعنی پرونده‌هایی که دارم رسیدگی میکنم، قسمیش موضوعاتش اتفاقاتی هست و شکایاتی هستش که از ضابطین داره صورت میگیره. بله، ما در کنار پرونده هایی که رسیدگی میکنیم، قسمی از پرونده هایی هم که ارجاع میشه همین پرونده هست. ببینید، خدمتون عرض کردم، نه به عنوان یک بازپرس بلکه به عنوان یک کارشناس ارشد حقوق جزا خدمت شما بگم، ما در حوزه قوانین نقص نداریم، کم نقص داریم، نمیتونیم بگیم نداشته باشیم. آنچه که هست در حوزه اجراه، آنچه که هست در حول، ببینید دستگاه قضایی آخرین حلقه هستش که ما باید ازش انتظاراتی داشته باشیم. جامعه ما، وزارت آموزش پرورش داره، وزارت فرهنگ داره، سازمان تبلیغات اسلامی داره، نهادهای عمومی غیر دولتی داره، شهرداری داره، اونها باید به مردم آموزش حقوق شهروندی رو بدن، اونها باید مردم رو از حقوق خودشون آگاه بکنن. بعد اون موقع که مردم از حقوق خودشون از یا فرا گرفتن حقوق شهروندی رو، دانستند که در جامعه چه حقوقی دارن، اون موقع میتونن مطالبه گری بکنن. مطالبه شون از کی میتونن داشته باشن؟ اون موقع میتونن از دستگاه قضا داشته باشن. ببینید، ما در دستگاه قضایی نه فرا کمتر از قانون نه بیشتر از قانون، آنچه که قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری برای ما مشخص کرده حرکت میکنیم، به جاش برخورد میکنیم، به جاش حمایت میکنیم. از ضابطی که متخلف باشه به قاطعیت با این ضابط برخورد میکنیم، و با ضابطی که در راستای حقوق مردم جانفشانی کرده باشه با قاطعیت حمایت میکنیم. حداقل میتونم بگم مستنداتش در خصوص خودبنده موجوده که به جاش تشویق کردیم و به جاش در چارچوب قانون برخورد کردیم. چرا ما داریم شما اصالی فهمیدید که چرا سند تحول و موارد دیگه اومده به بحث ضابطین اشاره کرد؟ ببینید، من اعتقاد دارم که ضابطین دادگستری بیشترین استکاک رو از مجموعه حلقات عدالت قضایی با مردم جامعه دارن. اگر یهو یک اتفاقی در جامعه بیفته، مردم در وهله اول چیکار میکنن؟ زنگ میزنن 110.
بله.
خب الان که زنگ زدن 110 پلیس 110 اومد، یا مردم تو ایسپازرسی های ما با بسیج با سپاه به اصطلاح برخورد دارن، لذا استکاک ضابطین در صحنه و در وهله های در دقایق اول جرم به مراتب بیشتر از نهادهای دیگه است. لذا اگر ضابطین حقوق شهروندی رو رعایت بکنن، یک جامعه رستگار شده، و اگر خدایی نکرده حقوق شهروندی رو زیر پا بگذارن، تبعات و آسیب‌هایی داره که به نظر میرسه که باید نسبت به اون بسیار جدی باشیم. در راستای آموزش حقوق شهروندی هم خدمت خواهران برادران عزیزم عرض بکنم، ببینید لذت و شیرینی که در رسیدگی، در نتیجه رسیدگی قضایی، اون لحظه‌ای که شما حقتون رو میگیرید هست، در هیچ چیز دیگه ای نیستش. اگر جایی دیدید که حقوق شما لکه‌دار شد، بدانید که قانون هستش، بدانید که حاکمیت قانون هست، و بدانید که دادستانی وجود داره. از چالش، از رفتارهایی که چالش برانگیز باشه، و خدای نکرده اینکه شمایی که محق هستید و حق دارید یهو ببرتتون تو موضع ضعف، پرهیز بکنید و صاف مراجعه بکنید به دادسرا، صاف مراجعه کنید به دادستان. دادستان ملجا و پناهگاه مردمه، دادستان مدعی العمومه. بدونید اگر جایی احساس کردید که حق شما ضایع شده، به دور از درگیری، به دور از چالش، به دور از هر اقدام دیگه ای صبر پیشه بکنید و آرامش خودتون رو حفظ بکنید و برید با یک متخصص حقوقی مشورت بکنید و مراجعه کنید به دادسرا و شکایت بکنید، و آن موقع ببینید که چجوری از شما احقاق حق میشه. و خدای نکرده اگر یه رفتارهای چالشی صورت بگیره، یهو دیدید که اتفاقات ناگواری بیفته. لذا من از همه آحاد جامعه این تقاضا رو دارم که صبر پیشه بکنن اگر یک جای دیدن حقوقشون داره نقض میشه، و حتما بعد از این صبری که کردن شکایت بکنن تا نتیجه صبرشون رو ببینن. یه نکته این در مورد حقوق فرد تحت نظر دارم که نمیدونم وقت دارم بگم یا نگم. ببینید اگر توسط دستگاه‌های ضابطین مردم جامعه در جرم مشهود یا جرم غیر مشهود با دستور قضایی بازداشت شدن، فرد بازداشت شده حقوقی داره. فرد بازداشت شده میتواند ظرف یک ساعت با وکیل دادگستری ملاقات داشته باشه. فرد بازداشت شده می تواند به خانواده خودش اطلاع بده. فرد بازداشت شده می تواند دسترسی به پزشک داشته باشه. فرد بازداشت شده باید از حقوق خودش که در ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری اومده مطلع بشه، و این حقوق باید به فرد بازداشت شده ابلاغ و امضا بشه. باید بهش بگن که تو حق داری که با خانواده‌ات تماس بگیری، حق داری که دکتر داشته باشی، حق داری که وکیل دادگستری بیاد باهات صحبت بکنه. این از حقوقی هستش که مردم باید باش مطلع بشن. حالا مردم میگن این حقوق ما رعایت نشده، حالا مردم میگن نذاشتن ما به خانواده تماس بگیریم. باشه، همه اینا اثرش میمونه. صبر داشته باشن، به محض اینکه به دادسرا مراجعه کردن شکایت انجام بدن، اون موقع ببینن ما با مقامات قضایی ما، چه در سازمان قضایی نیروهای مسلح و چه در دادسراهای عمومی و انقلاب، به چه شکل برخورد خواهند کرد اگر که ذی حق باشن.
خیلی ممنونم. شما شنوندگان عزیز، صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. برنامه آوای قانون ما اختصاص پیدا کرده به حقوق شهروندی و آزادی های مشروع. داریم در رابطه با بنیادی ترین مسائلی که وجود داره صحبت میکنیم، حقی که شما در جامعه به رسمیت شناخته شده براتون، و اینکه اگر احیانا این حقوق را نقض بشه به چه شکلی است، و پیرامون این موضوع داریم گفتگو میکنیم. در خدمت شما هستیم جناب دکتر بابایی، معاون آموزش دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران.
بسیار عالی. ببینید مباحثی که مطرح میشود ریشش کجاست؟ شهروندی که از حقوق خودش مطلع نباشد چگونه میتونه رو پیگیری کنه؟ واقعیت مطلب اینه که ما یه حلقه مفقوده داریم توی این مباحثی که داریم با هم مطرح میکنیم. ما دو نفر داریم صحبت میکنیم، شما به عنوان مجری خوب اطلاعات حقوقی دارید، کارشناس حقوق هستید، مسائل خیلی راحت درک میکنید که چی میگید. اما مردمی که این حرفای ما رو میشنوند، بعد خیلی از اصطلاحات ما رو شاید اصلا متوجه نمیشن ما چی میگیم. و ما حلقه مفقوده ما آگاهیه، و این آموزش‌های مستمر برای شهروندان در خصوص حقوقی که دارند و نحوه رفتارشون در جامعه، که کی میتواند جرم باشد، کی میتواند از طریق مرجع دیگر پیگیری باشه، نیاز هست که توجه جدی بشه. حالا در حیطه دادستانی اقداماتی که صورت میگیرد به این شرحه که خب آقای دادستان تهران جناب دکتر صالحی تکالیفی که نسبت به این موضوعات داشتن اینه که هر یک از سرپرستان نواحی مکلفند که حداقل ماهی یک روز در یکی از مساجد حوزه قضایی خودشون حاضر بشن، شهروندان رو به صورت مستقیم بپذیرن، مشکلاتشون رو بشنوند. وقتی در اونجا مشکلات بیان می شود، اونجا قطعا یک ارشاد و معاضدت قضایی صورت می گیرد و مشکلات اونجا بررسی می شود. اما به صورت تخصصی، این چیزی که معاونت آموزشی دادسرای تهران در برنامه‌اش هست که حتما بایستی اجرا بشه، در خصوص این موضوع برنامه‌ای که داریم دنبال می کنیم، یک برنامه‌ای هست که با همکاری آموزش پرورش بایستی انجام میشه تحت عنوان زنگ قانون. این زنگ قانون دنبال چیه؟ زنگ قانون دنبال این موضوع هست که برای دانش آموزانی که سال آخر دبیرستان هستند و داره به سن تکلیف قضایی کامل، یعنی سن رشد، یعنی 18 سالشون داره میرسه و جامعه اون امتیازاتی که دیگه برای اطفال و نوجوانان برای اینها در نظر می گرفت دیگه برای اینها در سال بعد در نظر نخواهد گرفت. اونا بیاد تحت عنوان کارگاه‌های زنگ قانون همین مسائلی که داریم اینجا بحث می کنیم به صورت کارگاه محور بیان کنه و بتونه این افراد جامعه که میخوان به جامعه قضایی ما وارد بشن به یه نحوه، و هدف گذاری اینه که اگر بتواند یک دقیقه فقط ارتکاب جرم از سوی یک شخصی که در این کارگاه شرکت کرده رو به عقب بندازه، به نتیجه رسیده. پس بنابراین تاکید ما اینه که شهروند بایستی آموزش ببیند و ببیند که چه حقی دارد و در چه اقداماتی بایستی برای رعایت حق خودش انجام بده و چه اقداماتی بایستی صورت بگیره که این حقوق خودش رو بتونه حفظ کنه و نقض نداشته باشه. فرض کنید یک نفر الان توی فضای مجازی به عنوان یک نوجوانی که داره فعالیت میکنه، بایستی بدونه که آیا این حیطه و محدوده و ابعاد و محدودیت هایی که در فضای مجازی هست که بایستی رعایت کنه چیه، چه جرایمی در بستر این فضای مجازی میتونه ارتکاب بشه، صورت بگیره که این شخص اگر اطلاع داشت این کار رو انجام نمیداد. پس بنابراین بایستی بحث آموزش و خیلی جدی گرفته بشه که اگر آموزش جدی گرفته بشه، پیشگیری از وقوع جرم قوی خواهد شد و ما بهره‌وری جامعمون از باب اینکه یک شخصی در یک جامعه زندگی میکنه به نحو قابل قبولی به ارتقا پیدا خواهد کرد.
پس بنابراین می‌فرمایید که یکی از مسائلی که بسیار حائز اهمیت است آگاهیه و به همین خاطر است که این برنامه ما هم اختصاص پیدا کرده در جهت ارتقای دانش حقوقی شنوندگان و شهروندان عزیزمون. آقای دکتر آقا جانلو، خدمتتون عرضم که داریم به دقایق پایانی نزدیک میشیم، شما هم جنبندی بفرمایید با توجه به اینکه موارد حقوق شهروندی هم تعریفش رو کردیم، مصادیقش رو مطرح کردیم، آنچه که باید در این حوزه باز شنوندگان عزیز بدانند بفرمایید.
درسته، ببینید مسئله به واسطه تخصصی بودنش همونجور که استاد مادیکی بابایی هم گفتن خیلی نیاز به آموزش داره. من واقعا اگر دستگاه تصمیم گیر مثل وزارت فرهنگ، مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، شهرداری ها، شهردارها با اهرم هایی که دارن، مثل فرهنگ سراها، کارهای فرهنگی که میتونن تو شهرداری ها بشه، سازمان های مردم نهاد، ببینید ما از دستگاه قضایی نباید این انتظار رو داشته باشیم که همه کار بکنه. ما باید بیایم یک مرحله عقبتر رو نگاه بکنیم. ببینید ما اگر اینجا داریم در خصوص ضابطین دادگستری داریم صحبت میکنیم، باید در نظر داشته باشیم که ضابطین دادگستری گشتای 110 ما تو گرمای 45 درجه تو خیابون، اونا هم در حال زحمت کشیدن هستن، اونها هم نیاز به آگاه سازی دارن. فقط مردم نیاز به این ندارن که از حقوقشون آگاه بشن، ضابطین دادگستری هم نیاز دارن از حقوقی که در برابر مردم دارن آگاه بشن، از تکالیفی که در برابر مردم دارن آگاه بشن. لذا به نظر من به اون مسئله کلیدی که ما در حقوق شهروندی برمیگردیم، آگاهی و آموزش هستش. باید مردم نسبت به حقوق خودشون آگاه بشن و باید این آگاهی نسبت به افرادی باشد که هم مخاطب حقوق شهروندی هستن و هم ذی‌نفع در حقوق شهروندی هستن، هم مقامات قضایی و هم ضابطین دادگستری و هر کسی دیگه از آحاد جامعه باید حق و تکلیف خودش رو بشناسه، بداند چه تکلیفی دارد و بداند که چه حقی دارد. قوانین این کارها رو انجام به رسمیت شناخته، دستگاه قضایی قدم‌های بسیار مثبتی برداشته در دادسرای تهران، در دادگستری استان تهران، دادستانی کل کشور گام‌های بسیار مثبتی هم در این خصوص برداشتن، اما اون چیزی که هستش اینه که سایر نهادهای دیگه هم باید نسبت به این حق و تکلیفی که در قانون وجود داره نسبت به آحاد جامعه یک ذره هوشیارتر، یک ذره حساس‌تر باشن و نسبت به این قضیه دغدغه‌مندی بیشتری انجام بدن. حقوق شهروندی چیز ترسناکی نیست. تا ابد قرار نیستش که این کت بازپرسی تن من باشه، تا ابد قرار نیستش که لباس سبز نیروی انتظامی تن کسی باشه. این کد یه روزی از تن من در میاد، اون لباس سبز یک روزی از تن اون مأمور در میاد و ما خودمون میشیم آحاد جامعه که اگر بدعت‌های بدی رو گذاشته باشیم، روز این بدعت‌ها گردن خودمون رو میگیره.
درود بر شما. صحبت‌های آقا جانلو بازپرس دادسرای عمومی انقلاب تهران را شنیدید که تأکید داشتن که به عنوان مسئولی که در راستای حفظ و دفاع از حقوق شهروندی اگر نقض بشود موادی را اعلام کردن که باعث خرسندی است و امیدواریم که تمام عزیزانی که مسئولیت در جهت دفاع از حقوق شهروندی اگر نقض بشود این تفکر رو داشته باشن. آقای دکتر بابایی شما بفرمایید.
بسیار عالی. خب این مطالبی که تو این جلسه مطرح شد یه باب کلی از گفتگوی ما بود در حقوق شهروندی. من انتظار دارم که این برنامه ادامه پیدا کنه در برنامه‌های آتی به صورت ریز در خصوص مثلا مسائلی که شهروندان درگیرن. مثلا الان خب ایام اربعین حسینی، خب شهروندان مراجعه میکنن مثلا لب مرز، مثلا فرض کن یه نفر میاد میگه که میخوام خارج بشم از کشور، میگن شما ممنوع خروجید. تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه اینه که آقا در خصوصی ممنوع خروجی هر کسی که ممنوع خروج میشود
اعلام بشه،
اطلاع پیدا کنه. برای چی مثلا رفته؟ چرا تو مرز؟ چرا تو فروکا باید ایشون مطلع بشه؟ شاید اصلا سریعتر این موضوع متوجه میشد، میرفت مانش رو رفع میکرد و این اقدام به اینجا.
الان آقای دکتر، الان اگر شخصی ممنوع خروج بشه الان مشخص میشه؟
ببینید این موضوع الان تأکیدات بیا یه دستورالعملی داریم، شیوه نامه در سال 1400 ابلاغ شد تحت عنوان نحوه اقدام در خصوص ممنوع خروجی و مشخص کرد که آقا در این خصوص هر کسی که میخواد از کشور مثلا ممنوع خروج بشه تا حد امکان بایستی چی بشه؟ حتما بهش اطلاع داده بشه، مگر اینکه مثلا مسئله امنیتی باشه که امکان اطلاع دادن نباشه. اما این چقدر، چند درصد این موضوع رو پوشش میده؟ میگیم حداقل این چیزی که بخواد مثلا انجام بشه، یعنی یک موضوع امنیتی باشه، شخص ممنوع خروج بشه، شاید از 100,000 پرونده شاید بگم
اتفاقی پیامکی آمده 0919 7044 که اعلام کردن که چقدر خوبه که افراد اگر ممنوع خروج بشن مطلع بشن. من در سال 1395 رفتم فرودگاه، بلیط، هواپیما، آمدیم، مشخص شد ممنوع خروج کنم. باورتون میشه بعد که برگشتم دیدم که من با این آقا حل کرده بودم، حواسش نبوده که رضایت رو پرونده بزنه. 24 ساعت بعد حل شد، اما کنسل شدن بلیط و فشارهای روحی و روانی از یک طرف و متاسفانه عدم دقت اون طرف هم از یک طرف.
بله بسیار. این موضوعی که میگم خب مبتلا به و حتما نیاز هست که در این خصوص این موارد بحث ممنوع خروجی به دقت توجه بشه بهش. این موضوع که چون تنها نهادی که ممنوع خروج میتونه بکنه یک شهروند رو صرفا دستگاه قضایی نیست، نهادهای دیگه مثل فرض کن امور مالیاتی، بعد ثبت اجازه داده که افراد ممنوع خروج کنن و اما یک سازکارهای دقیق در این خصوص دیده نشد.
کاری نداری که به هر حال دقیقا همه متصل میشن به اداره گذرنامه دیگه. درست. دقیقا اونجا میتونن افراد بیان اعلام بکنن دیگه، درسته؟
در حال این اطلاع ضروریه و به نظر میرسه که نظارت نسبت به این موضوع از سوی قوه قضایی بر بحث ممنوع خروجی بایستی تقویت بشه، نظارت بیشتر بشه که شهروندان در این خصوص حقشون ضایع نشه.
بله، پس بنابراین یکی از مواردی که مورد تاکید ریاست محترم قوه هم هست همین موردی که باید توجه بشه در رابطه باش. موردی هست که بخواید اعلام بکنید آقای دکتر؟
ببینید در خصوص نقض حقوق شهروندی ما موارد متعددی رو در قانون آیین‌دادرسی کیفری ما بهش میپردازیم مثل
وجود دارن که انجام شد. خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنیم. ممنون از پذیرش دعوت جمعی آقا جانلو، با شما هم خداحافظی میکنیم. ممنون از شما همه شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی همراهی فرمودید. ممنونم. تا هفته دیگر، برنامه آوای قانون دیگر، شما به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتم.
آیین ملی مثل ابراهیم، زمان 30 مرداد ماه مصادف با روز جهانی مساجد، مکان مسجد مقدس جانکران و همزمان در 5000 مسجد سراسر کشور، معاونت بسیج مساجد و محلات سازمان بسیج مستضعفین.
صبحتون بخیر باشه، ممنونیم که همراه ما هستید. برنامه آوای قانون تقدیم به شما شد. در ادامه هم لطفا با بخش اول برنامه این شبکه همراه ما باشید. ممنون میشیم که از طریق شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو به گوش ما و همکارانمون برسونید.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه، اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده‌ها و طرح‌های شما و فضای تولیدات رسانه‌ای ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده ایده و طرح رسانه‌ای خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی جهت رسانه .ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیتون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش میرسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما، طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه. و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
بسیار ممنونیم که همراه ما هستید. در این لحظه میان برنامه منزل به منزل تا اربعین دیدار تقدیم شما شنوندگان فرهیخته این شبکه خواهد شد.
برمیخیزی و عزم دیدار میکنی. دیداری از جنس زیارت. دیداری از برای تجدید عهد و پیمان و می روی منزل به منزل تا اربعین دیدار. منزل به منزل تا اربعین دیدار.
فکر بنا
مجلسی از علما برپا بود. دربانها ایستاده بودند. اجازه خواستم و داخل شدم. همه بودند، همه علمای گذشته. صدر مجلس علامه مجلسی نشسته بود. تعجب کردم، علتش را از نگهبانها پرسیدم. گفتند علامه میان اهل بیت به باب الائمه معروف است. این منزلت را به خاطر چاووش به او دادند، چاووش خواندنی که او برای زوار مرسوم کرده. خواب را صاحب جواهر دیده بود. با شنیدن بانگ چاووش مردم شوق رفتن به کرب و بلا می کردند. بسم الله می گفتند و مسافر می شدند.
زبار میرفتن به سمت حرم امام حسین سلام الله علیه. اینا به نزدیکی کربلا که رسیدند گوسفندی قربانی کردن، اونجا آبگوشتی درست کردن، غذا خوردن. اینها بعد از غذا حرکت کردن به سمت کربلا. یکی از این زبار گفتند که من نمیخوام غذا بخورم، یه تیکه از این گوشت که سهم من میشه به من بدین که ایشالا من رفتم کربلا میخوام اونجا تفت کنم و بخورم. دادن بهش، یه تیکه گوشت بهش دادن، اینم گذاشت و کوله پشتیشو رفتن و وارد کربلا شدن. رسم بر اینه، یعنی حدیثم بر اینه که زوار وقتی وارد کربلا میشه، صحن وجود مقدس امام حسین میشه، با همون لباس گرت و خاکیش که خاک راه به روی لباسش سر و روش و ابروش نشسته، موجه های چشمش نشسته، غسل نره بکنه. اول با همه حال بره یه زیارتی بکنه، اظهار اخلاصی بکنه. خب بعدن بیاد بره تو اتاقش محل سکناش، اونجا خستگی در کنه و بعد دفعات بعد که میخواد مشرف بشه غسل بکنه. اینم همونطور که با اون کوله پشتیش که داشته تو را میامده و گرد و خاک زوارم بهش نشسته بوده و اون گوشت قربانی هم که سهمش بوده تو کوله پشتیش گذاشته بوده، میره تو حرم. بعد میاد توی اونجایی که سکنا گرفته بودن، میگه خب امشب حالا که وارد شدیم اینجا در شهر وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه، امشب یه آب گوشتی بخوریم. آقا هر کاری میکنه این گوشت نمیپزه، دندان بهش کارگر نمیشه، چاقو هم بهش دیگه کارگر نمیشه. یه دفعه دو دفعه سه دفعه تعجب میکنه. ملایی که اون روز اونجا بوده گوشت بر میداره میره پیش او میگه آقا یه مسئله مهم میدارم من. یه چیه مسئله؟ میگه این قضیه، گوشت هر کاری میکنه پخته نمیشه.